العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با چیزهایی بود که از آن انتفاع برده نمی شود مگر در وجه حرام، مثل آلات قمار، صلیب، صنم، که اینها علی نحو الخاص طوری است که فقط انتفاع حرام از آن برده می شود، علی نحو الخاص، یعنی از صلیب، از صنم، از آلات قمار، آلات لهو، به همین شکل و هیئت خاص فقط استفاده حرام می برن. حالا جناب شیخ فرمود که ما بین ماده و هیئت فرق بگذاریم. اگر پول رو به عنوان ماده پرداخت بکنه، در حقیقت چوب میخواد برای اینکه آتش درست بکنه، زغال درست بکنه، ولی خب حالا صلیب بهش میفروشن، این به عنوان صلیب نمیخره، اونم به عنوان صلیب نمیفروشه، این هیئت رو میفروشه به عنوان مادهش، و مبی در حقیقت خود ماده است، نه اینکه مبی اون هیئت و شکل خاص باشه، یا فرض کنید مبی هیئت باشد با ماده. اگر تفکیک بکنیم بین ماده شی و بین اون هیئت و شکل خاص، این بیعش صحیحه، پول رو بابت ماده پرداخت میکنه و فرض اینه که میخواهد این ماده را در وجه حلال به کار بگیره، نه در وجه حرام. خب وجهی نیست که ما بگیم که این در حقیقت اشکال داره. و بعد جناب علامه هم قیدی داشتن که اگر مثلا این هیئت رو به کسی بفروشد و مطمئن باشد که مشتری این هیئت رو منعدم میکنه، جوری نیست که ببره از این هیئت به اون نحو خاص استفاده حرام بکنه، اگر مطمئن بود به این شکل به باز میشود چی؟ صحیح. یا بعضا گفتن که اساساً ممکن است از همون اول خودش اصلا هیئت رو از بین ببرد و بعد تحویل طرف بده، اول که میفروشه به عنوان ماده میفروشه، ولی برای اینکه خاطر جمع بشه این میخواشم باز میکنه، به اصطلاح به یه دست چوبی تبدیل میکند و میذاره در اختیار طرف، و دیگه اون با هیئت خاص واهمه این نیست که طرف ببره این رو در وجه حرام استفاده بکنه. این عباراتی بود که تا کنون اینجا رسوندن، وقت ایشون فهمود در این صورت دیگر عقد مال به باطل صدق نمی کنه. اگر چنانچه این هیئت رو علی وجه خاص می فرو به طوری بشه که طرف ببره در همین هیئت خاص استفاده بکنه، در اینجا می شد عقد مال به باطل. باطل رو بارها عرض کردیم، اینجا تمسک می کنن، این با بای مقابله است، یعنی تصرف بکند در اون ثمنی که گرفته است بل باطل، یعنی در مقابل شیء باطل. باطل یعنی چیزی که دخل و تصرف در آن شرعاً ممنوعه و به عبارتی مالیت نداره، بدون مالیت و ارزشه. حالا اگه این پولی بگیرد و چیزی به مشتری تحویل بکنه که هیچ مالیتی، هیچ ارزشی، هیچ قیمت و منفعتی در نظر شارع برش مترتب نبود، این بشود مصداق عقد مال به باطل. این فرمایش رو داره و بعدم مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه دارن که راجع به همین اوانی، چون بحث اوانی ذهب و فضه هم مطرحه، میفرمان که اگر چنانچه طوری باشه که این اوانی ذهب و فضه رو بخواد داخلش مثلا اکل و شور بکنه، به عنوان غذای داخلش بخوره، آبی داخلش بخوره، بعضی ها خوب ممکنه از اعیان و اشراف باشن، بگن ظروف ما هم مثلا طلا و نقره است، ولی شارع مقدس برای اینکه انسان ها خیلی وابسته به دنیا نشند و اینجور چیزا، اصلا از اول فرموده است که استفاده از آنیه طلا و نقره به عنوان اکل و شرب این حرامه، کما اینکه استفاده طلا برای مردا حرامه، برای زنا جایزه، چون اونا در تلاجات نشونه ما میکنن، ولی در مردها دیگه حرفانی. وقت ایشون گفته بله، اگر بخواد اینو اقتناع بکند، نگهداری بکند، به یک منفعت عقلائیه برش مترتبه، طوری نی. اما اگر منفعت عقلائیه نبود، یه زمانی مثلا بله اکل و شرب، میگه ظرفمون کم شد، مهمونمون زیاد شد، برای خوردن استفاده بکنیم، قطعا این میشه وجه فساد و جهت حرام که شارع امضا نفرموده. حالا عبارت رو ببینید، دیروز تا کجا رسیدیم؟ بله؟ آره، لکن فیه. حالا از این او اشکال رو بعدم بیا من جواب میدم، دیگه بخوام برگردم خیلی طول میکشه. خب اینجا راجع به این حرف بود که علامه گفت بفروشه به کسی که اطمینان دارد اون میبره اینو میشکنه، این بت رو، این صنم رو میشکنه، باید شاید بین میبره. اگر به این اعتبار فروخ جایزه، مطمئن باشیم که فروشنده اینو در جهت حرام به کار نمیبرد و هیئتشو به هم میزنه. حالا داره راجع به این قید که جناب علامه در کلام آورد برای وجه صحت صحبت میکنه جناب شیخ. فاما لکن فیه مضافن الی تأمل فی بطلان البیع. آخه بعضی ها گفتن که اگر اینجور بفروشه اعانت بر اسمه، و اعانت بر اسم و گناه که حرامه، پس معامله باطله. که اینجا دو تا حرمته، یه حرمت تکلیفی، یک حرمت وضعی. حرمت تکلیفیش اینه که خب معصیت کردی مستحق عقابی. حرمت وضعی بگی معامله هم باطله. و جناب شیخ میگه نه، شما ممکنه قائل بشید به حرمت تکلیفی، بله اعانت بر اسم سد میکنه، به کسی صلیب و سلم بفروشی، ولیکن بطلان چرا؟ بطلان نه که رو خود معامله نیمده، که نه رفته رو اعانت. گفته ولا تعاونو علل اسم ول عدوان، ولا تعاونو علل اسم ول عدوان، پس نه رفته رو اعانت. اعانت میشد حرمتش تکلیفی. ولی چرا بگیم که این بی باطله؟ اگر نه خورده بود به ذات معامله بی باطل میشد، ولی به ذات معامله نه نخورده. مثلا در باب غرد داره که نهن نبی ان بیع الغرد، نهن نبی ان بیع الغرد، یعنی بیعی که غرری بود منهیه. یه مستقیما نهی پیامبر خورده به بیع غرری، خود بیع منهیست. ولی اگر عنوان ملازمه با بیع منهی بود، دیگه نمیتونیم بگیم که خود بیع هم بشه باطل. عنوان ملازم منهیه، اعانه بر اسم منهیه، و ایان ملازمه دارد با این بی، با خریدن صلیب و سنم. خب پس حرمت تکلیفی رو قبول میکنیم، و عیس این که نه خود دست به آنه به ذات و بی نخود، نمیتونیم بگیم بی باطله. مثل لا تب وقتن ندا که دیروز مثال میزدیم، میگه وقتن ندا بی نکن. خب حالا این ما میفهمیم میگه وقتن ندا بی نکن، بی وقتن ندا که مبغوض نیست که، بیع وقتن ندا چون وقت نماز جمعه رو میگیره، نماز جمعه فوت میشه، نشده. پس به ما انه و شاغلون لسلات الجمعه لوقت الجمعه میگه که بیع نکن، و الا بیع وقتن ندا حرام نی. اگه فسو الا ذکر الله رو من انجام دادم، از خونه بدو بدو با رفیقمون همراه هم میرفتیم، هیچی هم وقت فوت نشد، فسو الا ذکر الله شد، تو راه کتابمون رو خرید و فروش کردیم، این معامله صحیحه یا باطله؟ صحیحه، بله، هیچ طور هم نی. بله اگر وقت رو میگره به طوری که بشینی صحبت بکنی اینها و شاغل وقت صلات میشد، ممکن بود بگیم که اشکال داره. ولی الان نه خوده به عنوان ملازم، چون وقتی که شما وقت نماز رو مشغول بکنی، در نتیجه نماز چی میشه؟ فوت میشه. لذا فقها اونجا گفتن که ولی اون که نه داریم، ولی نه مستقیما به ذات البی نخورد. اگرم گفته لا تب وقت ندا، ما میدونیم به خاطر این جهتشه، ولی صرف بی وقت ندا که ممنونی. اینم یه مساقی که براتون عرض کردم، مورد نقضی داره و مشکلی نیست. حالا اینجا هم همینطوره، ما حرمت تکلیفی رو قبول میکنیم که کسی بیا صلیب بفروشه با همین هیئت خاصه، بله این مستحق عقوبته، ولی نمیتونیم بگیم بی چیه؟ باطله، چون نه به ذات معامله متوجه نشود. مگری که بگید مالیت ندارد و یه حرفا و از او راه وارد بشید، وقت میره تحت عنوانی که مبی باید مالیت داشته باشد، چون به مبادلت و مالن به مالن بود، اگر چیز مالیت نداشت از اون حیث باطل میشه. حالا عبارت رو ببینید، آقا میفرماد به این که ولعل تقیید، از اونجا بخونم که روشن‌تر بشه. لعل تقییدی که علامه گفت که اگر برای مکسورش قیمت بود این الان صحیحاً بفروشه، ولی اعتماد داشته باشد که مشتری هیئت رو از بین میبره، با توجه به این که مادهش یعنی چوبش مثلا این مالیت داره و قیمت داره. این بی درسته. بله؟ تقیید یعنی قید ممن یوسق و به دیانته. خب ولعل تقیید، اینی که فرمود به مشتری بفروشد و مشتری هم از کسانی باشد که یوسق و به دیانته، خب لعل تقیید یعنی تقیید علامه فی کلام العلامه بکون المشتری ممن یوسق و به دیانته، که صحت بیع رو مقید کرد به این که مشتری از کسانی باشد که یوسق و به دیانته. خب لعل تقیید لعلا یدخله، شاید ها شاید تقیید ایران بر این است که داخل نشود این بی در باب مساعده بعد محرم، نگن این آقا مساعدت بعد حرام کرده. فان دفع ما یقصد منه المعصیه غالبا، این علت مساعدت بر محرمه، زیرا دفع کردن چیزی که قصد می شود از اون چیز معصیت غالبا، او رو به دیگری بدی که غالبا ازش معصیت قصد میشه، اونم ما عدم وثوق بالمدفوع الیه، در جایی که اطمینانی به شخص مدفوع الیه نباشد که ببره در حرام استفاده بکنه. فان دفعه تقویتون، چنین دفعی تقویت است لوجه من وجوه معاصی بفهمد بر فساد، این تقویت کردن راهی از راههای معصیت و فساده که در وحدت تعف العقول نشود، گفت فیه جهت و من جهات الفساد و یکون و باطلا. حالا که این طوره مساعدت بر محرمه و تقویت فساد و معصیته، پس اصلا بگیم بی باطله، در رأس بی چی میشه؟ باطل میشه. ببینید درسته که من فروختم به عنوان ماده فروختم، ولی چون اطمینان ندارم این ماده رو از بین ببره، شیطان فریبش بره، بره در مسیر حرام به کار ببره، این مساعدت بر محرم شد و مساعدت بر محرم اصل بیرم باطل میکنه، ولو من به قصد ماده بفروشم. دقت کنید. خب این فرمایش ایشان بود. لکن فیه، شیخ میخواد بگه که نه، در این احتمال، آخه گفت این تقییدی که ایشان کرد شاید برای این بود، نگفت که حتما، گفت که لعل تقیید. ها حالا میگه در این احتمال، در این لعل تقیید ما حرف داریم مضافاً الی تأمل فی بطلان البعد، ما تأمل داریم، اشکال داریم در باطل بودن چنین بیعی، اونم لمجرد الاعانت علل اسم، به صرف اعانت بر اسم که بیع باطل نمیشه، فوقش حرمت تکلیفیه، مستحق عقوبته، اما بیع باطل نی. حالا دیگه این توضیح نداده چرا باطل نی. من خارجاً عرض کردم، عبارتی هم دیروز گفتم نوشتید که امر خورده، نه خورده به یک امری که خارج از عنوان بیه، یعنی خورده است به آنت، نه خورده به بی، نگفت لا تبع مثلا هذه الهیئه به قصد الماده، اگر گفته بود لا تبع هذه الهیئه به قصد الماده، نه خورده بود به چی؟ به ذات این بی و ذات این مبی، معامله باطل میشد. اما حالا گفته که لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بر اسم عدوان معاونت و مساعدت نکنید، نه خود رو آنت بر اسم، نه خود رو این معامله خاص که این هیئت رو به قصد ماده بفروشه، چرا بگیم که این معامله باطله؟ و هر کجا که نه بخوره رو عنوان ملازمه باشه نه خودشه، باطل نمیشه، مثل مثال نماز جمعه، منتی که بخورد به ذات بی مثل لا تبه وقتا ندا. ازا بعدن میرسید در شرایط وزن شیخ میگه و نهی و هنا یوجب الفساد، هنا یعنی اینجا که نه خورده به ذات بی و ذات معامله، این هنا میگه میخواد بگه اگه نه به عنوان معامله نخورد، به عنوان ملازمی خورد، اون معامله رو فاسد نمی کنه. بله اعانت بل اسم ملازمه دارد با این بی، ولیکن اینا دو چیز هستش. پس حرمت تکیفی قبول شد، وضعی و بطلان رو نپذیرفتیم. علاوه بر این اشکال انه یمکنو، سر درس دیروز، امکان دارد الاستغناء عن هذا القید، استغناء جستن از این قید، یعنی آقای بایه بیاد این هیئت رو بفروشه به قصد ماده. دقت کنید، و این هیئت حرام رو، صلیب رو، به قصد ماده بفروشه و نیازی نیست بهش بگه برو بشکن یا اطمینان داشته باشه، خودش فوری چکشو برداره و میخواشو در بیاره، بعد داره در اختیار طرف. پس این فقط منحصر نیست که ما مطمئن باشیم این آقا ببره و مثلا هیئتشو به هم بزنه وقت بگیم به صحیحه. بله؟ خب حالا دیگه من بالاخره هیئت تحویل آقا ندادم، شما ممکنه بله، شما ممکنه یه مچوب به طرف بفروشی بره تو خونه بت درست کنه، اون دیگه چه ربطی به من داره؟ اون که معلومه طوری نیست که. بله، انه یمکن الاستغناء عن هذا القید، امکان دارد اصلا استغناء از این قید، یعنی قید کاند مشتری من یوسق به دیانته، نیاز نیست به کسری، کسری یعنی کسر بایه، این که بایه خودش بشکند قبل ان یقبه وهو ایاه، قبل از این که اون مبی را به قبض مشتری در بیاره. این یقبزه باب افعاله، قبل ان یقبزهو، یعنی قبل از این که اقباض بکند این مبی را با این هیئت، ایاه یعنی مشتری را. خوب دقت کنید، و چی بهش فروخ؟ چی بهش فروخ؟ این صلیب رو فروخ به قصد، بله، ماده، منتهی هیئت هم روش هست، به قصد ماده فروخ. وقت آقای علامه و اگه میخواد به درست باشه، بعد مطمئن باشی که مشتری هیئت رو به هم میزنه و الا به باطله. جناب شیخ میخواد بگه نه، لازم نیست مطمئن باشی، به قصد ماده بفروش، اما که تو دستت هیئت رو خود به هم بزن، بذار در اختیارش. گفت تجزیه خوبه، ترکیبت بده. ترکیب بده، تجزیهش که طوری نیست که، میخواد باز کن، جفت کن، با یه نفره هم بذار در اختیارش. حالا اونجا نرید، اینجا رو درست کنید. فان الهیئه غیر محترمه فی هذه الامور، هیئت در این امور بله محترم نیست. ای گفت دیدی فان الهیئه رو برای چی میگه؟
تصرف در مال مشتری.
آره دیگه، اینجا اومده تصرف کرده در مال چی؟ مشتری. حالا که تصرف کرده در مال مشتری، وقت اینجا یکی بگه که خب آخه اشکال داره، تو اینو به آقای مشتری فروختی، بیا جایزه دم بگی سریع، چون زود گفتی ها. بله، اینو بالاخره تو فروختی و وقت بگیم خب پس بنابراین تصرف در مال مشتری شد. میگه نه، این تصرف در مال مشتری ای که احترام نداشت، که این هیئت به درد نمیخورد، این از نظر شارع محترم نبود. این جواب از سوال مقدره که اینجا تصرف بایع در مال مشتری است و مشکله، جواب میده که نه، فان الهیئت غیر محترمه فی هذه الامور، هیئت در این امور شرعا محترم نیست. کما سلهو بهی، در باب قصب که گفتن تصرف در ماده ملازمه داره با کسر هیئت، خب اشکال نداره، مشتری که مالک هیئت نمیشه که، دفع ماده فسادم چیه؟ واجبه، اشکال نداره. خب کسی مثلا بیاد یه مالی رو قصب بکنه، فرد بکنه همین بت رو قصد میکنه، بعد میاد شکل بت بودنش رو به هم میزنه و اصلش رو برگشت میده به اون مخصوبمه، خب اینجا ضامن آقای قاسب یا ضامن نیست؟ بله؟ مطلب رو نگرفتید؟ دوزی میاد مثلا یه صلیبی رو توی خونه میدوزه میبره، صلیبی که واقعا داشتن دورش عبادت میکردن، چه بعد میره میخواهش رو باز میکنه به صورت هیزم در میاره، آیا این دود نسبت به هیئت ضامنه؟ زامنی، نسبت به ماده زامنه، نسبت به هیئت زامنی. همین هم میگفتیم دیگه، خواهیم بگیم هیئت محترم نیست، هیئت احترام نداره، قاسب و فقط یقشو میگیرن بابت ماده، بابت هیئت اگه به هم زده طوری نیست، چون محترم نبود که، به نفع قاسب میشه. و گفتن این واجب کفایی حسم ماده فساد واجبه، حالا هر کی میخواد ماده فساد رو از بین ببره که ببره، میاد ده تو قرابه شراب فلان آقا داره میدوزه میره، شرابا رو میزه تو رودخونه، شیشاشو میزه ده خونشون میره، اشکال نداره که، برای اینکه این احترام نداشت، مالیت نداشت، میگه اینی که شرابا رو گذاشته بعدن سرکه بشه و محترم باشه، اون بحث دیگریه. خب بل قد یقال و به وجوب اتلافها فوراً، بله بلکه اصلا گاهی گفته می شود به وجوب اتلافها فوراً، یعنی به واجب بودن اتلاف این امور فوراً، نه اینکه کلن از بین ببریم و هیئتشو به هم بزنیم. گفته است که این اتلاف وجوبش فوریه، به عنوان واجب کفایی حسم مادی به اصطلاح فساد واجبه. ولا یبعد ان یثبت، و بعیدم نیست که این وجوب فوری ثابت باشد، این اتلاف وجوب فوری به وجوب حسم مادت فساد، چون ما میدونیم حسم ماده فساد واجبه. و یکی دوتا شاهدم آوردن، گفتم مثلا پیامبر وقتی به مکه رفت، به طائف رفت، معطلش نکرد، گفت بوتا رو فوری چه کار کنید؟ بشکنید. امیرالمومنین رو روی شانه خودش قرار داد تو خانه کعبه، بوتا رو فوری ریختن پایین و نابود کردن. این به اعتبار اینه که حسم ماده فساد نابود کردنش واجبه. البته باید مهلت بشی که ماده فساد و بی خود به مال مردم تعدی نکنیم، بعد وقتا چی بکنیم، خدا نکرده مال محترمی رو تلف بکنیم به عنوانی که بله حسم ماده فساد میخوام بکنم، نه دقت بشه، نه موارد فرق میکنه. خب آقا بریم مطلب بعدی. و فی جامع المقاصد، خب در جامع المقاصد بعد حکمهی بالمنع عن بیع هذه الاشیاء که حکم کرد به من از این اشیا، آره گفته که این اشیا رو نمیتونیم درش تصرف کنیم بفروشیم، این اشیا یعنی مثل همین سنم و سلب و اینها، بله. و این امکن الانتفاع علا حالها فی غیر محرم منفعتن لا تقصد منها قاله. خب حالا البته این حرف جامع مقاصد دقت کنید، ایشون بعد از این که حکم کرده است به من از بی این اشیا، هرچند امکان داشته باشد، یعنی در این صورت هم من کرده، هرچند امکان داشته باشد انتفاع از این صلیب و سنم علا حاله ها، ببینید علا حاله ها بر فرضم بشه از این به عنوان چوب لباسی استفاده بکنی، گفته نه، اگرچه امکان دارد انتفاع به این اشیا علا حاله ها، انتفاع هم اتفاقا در غیر محرم باشد، یعنی در غیر جهت حرام، منفعتن لا تقصد منها، منتها یه منفعتی ازش برده میشه که معمولا مورد قصد نیست. مثلا میبینه اینا تخته های خوبی صافیست، الان سنم باش درست کردن، صلیب درست کردن، میان میگه که سقف این مثلا اتاق ما الان بارون میاد، میره مثلا باش سقف اتاقشو میزنه. خب یه استفاده غیر مقصوده است، معمولا استفاده مقصودش اینه که ببرم پرستش کنم، وقت ایشون میگه که ولو در غیر محرم هم به کار میبره، منتها منفعتن لا تقصد منها، منفعتیست که معمولا این منفعت قصد نمیشه، جلو آبو باش میبنده، نمیدونم مثلا سخت باش درست میکنه یا روش کنجد خوش میکنه، این کارا میشه بکنی دیگه. آره دیگه، حالا این حرف ایشونه، به هر حال حرف ایشونه که میگه این منفعت غیر مقصوده است، داوود نادر به حساب میاد. ولا اثر لکون رواد هل باقی بعد کسته ها مما ینتفع به فی المحلل، و اثری هم نیست برای صحت که بگی رزاز، رزاز یعنی اجزای باقی بعد کسته ها، وقتی شکست این بت رو اجزای باقی مما ینتفع به فی المحلل، در محلل ازش استفاده میشه و یعد مالا، گفته اینم اثر نده، یعنی اینم بیرو درست نمی کنه. بله لأن بذل المال، دقت کنید، برای اینکه بذل مال فی مقابله ها، یعنی در مقابل این اشیا، و هیه علا هیئته ها، این اشکال داشته، در حالی که این اشیا بر هیئت خودشان هستن، پس یه وقت حالت صلیب بودنشو به هم میزنه و میفروشه تورینی، ولی اگه این هیئت الان روشه و بفروشه، ایشون میگه که این مشکل داره، پس ماده به شرط لا، ماده به شرط لا، اما ماده ملحیه مشکل داره، ولو به قصد ماده میفروشه، کلام کاتخوتا دقت بشه، به قصد ماده، ولی گویا این هیئت مانع از صحته، اینجور میشه. این در صورت که چنین هیئتی داشت، بذل مال بعض می شود لهو، یعنی بدل مال خواهد بود، لهو زمینش به مال در محرم. خب الذی لا یعد مالا عند الشارع، این بدلت نسبت به این مال در محرمی که اون محرمه لا یعد مالا عند الشارع. حالا کاشف تا نظرش این بوده. خب نه لو باع رضازها رضازها الباقی بعد کسرها قبل ان یکسرها و کان المشتری موسقن به امکن القول به سخط البی، این رو استثنا کرده کاشم قطا. فرموده است که بله لو باع رضازها، حالا یا رضازست یا رضازه، اینجا من به ذمه نوشتم، اگر اجزاش رو به اصطلاح فروخ، اجزا همین بت رو و اجزایی که باقی میموند بعد کسله ها، البته قبل ان یکسره ها، قبل از اینکه او رو بشکنه. خب تا حالا تا اینجوش که میگم اشکال داره، ولی حالا با یه قید میگه درسته. اون قید چیه؟ مطمئن باشی که مشتری هیئت رو از بین میبره، یا هم حرف علامه میشه. بله اگر این رزاز باقی بعد کسله ها قبل ان یکسره ها اینا رو بفروشه و کان المشتری موسوقن به، مشتری هم مورد اعتماد است و انه او یکسره ها برای میشکنه، امکن القول به صحت البیع، امکان داره مقابل بشیم به صحت بیع. و مثل او باقی الامور المحرمه، باقی امور محرمه هم همینطوره، مثل اوانی نقدین یعنی ظرف های طلا و نقره و سنم. خب اینا هم الان به همین شکله، اگه با هیئتش بفروشی ولو قصد ماده رو بکنی کاشف قطاع بود باطله، مگر اینکه مواد رو بفروشی و به کسی که مطمئن هیئت رو نابود میکنه. حالا اینجا آقای تبریزی هم یه تعلیقه دارن که فرموده در اوانی ذهب و فضه دلیلی بر وجوب کسر اینا وجود نداره که حتما واجب باشه طرف ببره این ظرف رو بشکنه و از حالت ظرف بودن خارجش بکنه، ازاله هیئت این واجب نیست. و اگه برای نگهداری منفعت محللی هم برش مترتب بود طوری نی، همین ظرف رو به همین نیت بدونه که بشکنه میره مثلا یه منفعت محللی داره، منفعت محللی مقصوده، بگیم اشکال نداره. آخه خوردن و آشامیدنشه، اما حالا برای تزیین بود چی؟ تو دکورش گذاشته برای تزیین، امکان داره بگیم صحیحه و کسر هیئت هم لازم نیست. بله که بگن چقدر بسلیقه بوده اومده ظرف رو به قشنگ طلایی رو شکسته مثلا برای اینکه حرام مرتکب نشه. حالا ما طلبا ممکنه از این کارا بکنیم. بله خب قبل از اینکه بشکنه میفروشه، ولی به عنوان ماده میفروشه دیگه، به شرطی که طرف بشکنه. همش درسته، تناقض نی. لو باع رزاز اهل باقی بعد کسله ها قبل ان یکسله ها، قبل ان یکسله ها مخوره به باعه، یعنی باع رزازه ها، اما کی باعه؟ قبل ان یکسله ها. کدوم رزاز رو؟ رزاز الباقی بعد کسله ها رو میفروشه، اونایی که بعد از شکست هم باقی میمونه الان مبیع رو اون قرار میده ولی هنوز نشکسته، به اعتبار ما یعول میفروشه. درسته. حالا تأمل بفرمایید. بله
روزازه یعنی روزان دوره باید شکسته بشه؟
نه بابا، لو باع روزاز اهل باقی بعد کسله ها، کسله ها کسله ها به روزاز بعد نمیگرده، ضمیر منجهش این اموره، یعنی سنم صلیب اب نداره بعد کسله اون هیه، قبل ان یکسله و هیئت رو، این درسته که دیگه. خب و منها، ببینید یکی از اموری که دوباره لا یقصد من وجه الخاص الا الحرام، این بحث بود در این به اصطلاح نوع ثانی، گفتیم چیزایی که لا یقصد من وجه الخاص الا الحرام، از این وجه خاصش قصد نمیشه مگر حرام. آخه بعضی چیزا هست که یه وجه خاصی داره هم حرام ازش قصد میشه هم حلال، اما بعضی چیزا هست که از اون وجه خاصش فقط حرام استفاده میشه، مثل همین بت و صلیب و امثال اینها. حالا یکی دیگه از اونایی که از اون وجه خاصش فقط حرام استفاده می شود آلات قمار هست به انواعی. ایشون هم میگه هر دو حرمت رو داره، هم حرمت وضعی هم حرمت تکلیفی، یعنی اگر این کار رو بکنی مستحق عقابی و معاملت هم باطله. سمن مصمن اصلا انتقالی پیدا نمیکنه و ادلهش هم ادله صلیب و سنم هستش، مثل همونجا میشه. اینه که از مصادیقه. و چطور روایت تو هفت میگفت به این که فی وجه من وجوه الفساد یا لا یأتی منه الا الفساد؟ و اینم شامله. یکی هم بلا تأکلوا اموالکم بینکم بل باطل، این مساق باطله، یعنی در نظر شارع مالیت نداره، چیزی که مالیت نداشت بهش هم صحیح نیست. خب و منها از اموری که لا یقصد من وجه الخاص الا الحرام، یکی آلات قمار هست و انواعهی بلا خلافن ظاهرن. خب این دیگه بلا خلافن یعنی حرام است، بلا خلافن ظاهرن خلافی که ظاهرن دیده نشده. و دیگه حالا از جای دیگه ما استفاده میکنیم که حرمتش هم تکلیفی هم وضعیه، چون آلات قمار دیگه نهی داره و آیه هم داره که حرمت علیکم الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، این دیگه حرمتش هم تکلیفی است هم وضعیه. و یدل علیه جمیع و متقدم فی هیاکل العباده، دلالت میکند بر این تحریم هر اون چه گذشت در باب هیکل‌های عبادت، هیکلایی که درست میکردن مثل صنم بت برای عبادت کردن. به چه دلیل گفتیم اونو حرامه؟ به همون دلیلم اینها حرامه. روایت تو افل وقول و دیگری لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، درش فساده. خب و یقبا هنا ایزن، قویز در اینجا ایزن جواز و بیع الماده قبل تغییر الهیه، این نظر شیخه. در اینجا مقائل بشویم به جایز بودن بیع ماده قبل تغییر الهیه، ولی مبیع رو خود ماده قرار میدیم، هیئت اصلا که انو تأثیری نداره، منتها شرط میکنیم که هیئت رو نابود بکنه یا خودمون وقتی فروختیم هیئت رو از بین میبریم تحویلش میدیم، جوون یه وقت نره مصرف در حرام بکنه. خب و فی المسالک، در مسالک شرع شرایع مال شهید ثانی، انه لو کان لمکسورها قیمتن، اگر برای مکسور آلات قمار قیمت بود و باعها صحیحتن لتکسر و باعها صحیحتن لتکسر، فروخ این آلات قمار رو در حالی که صحیح بودن اما به هدف این که شکسته بشون، و کان المشتری ممن یوثق به دیانته ففی جواز بیعها وجهان، مساله گفته در جواز بیعش دو وجه، یعنی وجهی برای بطلان داریم که بعض قائل بودن مثل کاشف القطا تا یه هیئت روشه ایمانه داره ولو مقتضی هستش، عده گفتن نه بابا این قصد ماده میفروشه به من یوثق هم میفروشه بیعش درسته. وجهان معلوم شد ها؟ خب بگیم ادله من اطلاق داره دیگه، اطلاق داره، میگه کلن نفروشید چون هیئت الان باشه. اگر بگیم ادله من اطلاق داره خب این مشکله، اگر بگیم نه ادله من انصراف داره به اونجایی که هیئت را با ماده رو با هیئت با همی بفروشه، با انصراف قائل بشیم به جواز. اگر قائل به انصراف نشدیم اطلاق رو گرفتیم، بعد بگیم کلن بهش باطله. پس این وچن معلوم بشه، یه وجه برای بطلان اطلاق ادله من بود، وجه برای صحت که بگیم ادله من انصراف داره به صورت که بخواد هیئت و صورت رو بفروشه نه ماده رو، یا هر دو رو با هم بفروشه، وقت میشه ممنون. خب و قبل وافد تذکره، علامه در تذکره تقویت فرمود الجوازه مع زوال صفه، گفته جایز است اما در صورت که صفت پیش بایه زایل بشه، ای مع زوال صفه یعنی اندل بایه. و هو حسنون و یه حرف خوبیه، ولی اکثر و اطلق و المن، اکثر فقها مطلقا گفتن ممنوعه، یعنی دیگه مع زوال صفه رو نمیدن که بگن اگر این صورت پیش بایه زایل شد بعد فروخ یا اول فروخ بعد صورت رو زایل کرد درسته، اینو قبول نکردن، مطلقا گفتن که بیعش باطله و ممنوعه. معلوم شد آقا؟ اقولو، حالا این قید رو توضیح میده با جناب شیخ، اقولو ان اراده به زوال صفه، اگر جناب شهید به قید زوال صفه این دلبایه اراده بکند زوال الهیئه، منظور از این زوال صفت یعنی زوال هیئت، یعنی اون شکلی که الان روی این ماده است، صورت آلت قمار رو فعلا میخوانیم. خب اگر منظورش اینه فلا ینبغی الاشکال فی الجواز. ببینید یه وقت میگیم صفتش از بین بره، خب یه وقت هم میگیم نه هیئت، او هیئت غیر از صفت ها. ممکنه مثلا یه خود رنگش برد میگن صفتش رفته، ولی هیئت چیه؟ هیئت قماریش باقیه. پس اگر منظور از زوال و صفت رو زوال هیئت بگیریم، نه اینکه بگیم اوصافش رنگش تغییر کرده، نه خیر، این آلتیت قمار دیگه هیئتش اصلا رفته تغییر کرده، در این صورت فلا ینبغی الاشکال فی الجواز ولا ینبغی جعله محلا للخلاف بین العلامه والاکثر. و دیگه جا نداره، یعنی سزاوار نیست جعله، یعنی جعل زوال صفت را محل اختلاف قرار بدیم بین علامه و بین اکثر. بیایم بگیم آره در زوال صفت اختلافه، مثلا علامه میگه که با زوال صفت به جایز، اکثر میگن به جایز نیست. این نزاع در چه صورته؟ این در صورتی که ما زوال صفت رو به معنای همون عرضش بگیریم، یعنی صفات ظاهریش کیفش از بین بره. اما اگه منظور زوال هیئت باشه، یعنی از آلت بودن برای قمار دیگه بیفته، دیگه بهش آلت قمار نمیگن، واقعا تغییر کرده، این دیگه نزاعی نیست که هم علامه قبول میکنه هم اکثر بله فقها. این نظام مال جاییست که ما زوال صفت رو به معنی زوال همین صفت ظاهریه بگیریم، نه زایل شدن این آلت قمار، آلتیت برای قمار. ثم ان المراد بالقمار. خب حالا بحث جالبیه، آقا آلات قمار که شما میگید منظور از قمار چیه که بگید آلاتی که برای این قمار استفاده میشود بیاش باطل است و گناهه؟ ایشون میگه مطلق المراهنه به عوضه، مطلق شرط بندی و گروگذاری به عوضه، یعنی در مقابل عوض. شرط بندی که متضمن غالب و مغلوب، خلاصه یعنی شرط میبندن هر که غالب شد او پول فلانجا مال او، آخه یه چی گرو میذارن دیگه، میگن هر که غالب شد این مال اون باشه، مغلوب شد مغلوب بعد به غالب بده. و فرموده که مراد به قمار مطلق مراهنه در مقابل عوض، ما نوشیم شرط بندی متضمن غالب و مغلوب، اینجوری میشه. فکل ما اعد لها. حالا کار خیلی الان مشکل میکنه، لازم نیست مثلا یه وسیله باشه رسما بگن یه حالت قماره، اگه کسی بیاد یه خودکارم به عنوان مراهنه ازش استفاده بکنی باید چه کار کنی؟ نابودش بکنی. این رو نمیتونیم دیگه به و شرا روش انجام بدیم، لازم نیست آلت قمار رسمی باشه. نظام میگه منظور از قمار مطلق مراهنه است، پس هر آلتی که برای مطلق المراهنه به کار بره میشه آلت قمار. اول قمار رو معنی کرد، خب آلت قمار متناسب میشه با خود قمار، آلت رسمی لازم نیست. فکلو بنابراین فکلو ما اعده، یعنی هرچه آماده شده ساخته شده حتی آماده شده لها برای مراهنه در مقابل عوض، به حیث لا یقصد منه علی ما فیه من الخصوصیات غیرها حرامت المعاوضه تو علیه. بله آماده شده برای همین مراهنه به گونه ای که قصد نمی شود از این شیء علی ما فیه من الخصوصیات غیروها، غیروها نافعال لایق صده، قصد نمی شود غیر از این به اسلام مراهنم از این شی علا ما فیه من صفات خصوصیات، یعنی بر اساس آنچه در او هست از این خصوصیات، خلاصه این خصوصیات که خودکار داره، از این خصوصیات فقط برای چی استفاده میکنه؟ برای قمار. این میشه مشکل. فکل ما اعد لها برای مراهنه، به حیث لا یقصد منه علا ما فیه من الخصوصیات، طبق آنچه در روز از این خصوصیات لا یقصد غیرها، غیر از مراهنه، و در این صورت میشه حرمت المعاوضت علیه، کسی بخواد این آلت رو بفروشه بخره حرامه، بیش باطله. و اما المراهنت به غیر عوضن، خب ببینید اون مراهنه قبلی این بود که گروگذاری و غالب و مغلوب و اینا تو کاره، عوضی رو هم میذارن که هر کی غالب شد بشه. اما اگه نه مطلق مراهنه بود، فقط مثلا یه وسیله رو برای قمار قرار دادن، فقط اندازه میخوان بینن که غالبه که مغلوبه، اگه غالب شد یه سلامات پسش میفرستن. آره برد و باخت به من عوض تو کار نیست، نه عوض تو کار نیست. حالا اگه عوض تو کار نیست یعنی یه وسیله است که باش قمار میکنن، اما اینجور نیست که برد و باخت و عوض و اینا در کار باشه، فقط مثلا یه اندازه غالب و مغلوبه. مثل خیلی بازیایی که بعضیا میکنن با بعضی وسایل سرگرمی، آخر کارم نه بردیست نه باختیست نه هیچی. این چیه؟ ایشون فرموده ممکنه بگیم از باب لهو حرامه، هرچی که انسان رو از یاد خدا به خودش مشغول بکنه این حرامه، که اگه این باشه که دیگه خیلی بازیا رو بعد جلوشو بگیریم. هرچی که انسان از یاد خدا به خودش مشغول کنه، حالا یاد خدا که بمانه، طرف میبینی تا ساعت که فوتبال دیگه نمازش هم نمیخونه، خوبی پس معلومه اشکال داره، از یاد خدا غافل شدی. ولی اقم صلات الذکری کلن اصلا چیزی که انسان رو به لهو و لعب و بازی وابداره بخوایم بگیم مشکله. اما المراهنه، اما مراهنه با آلات قمار، اونم به غیر عوضن، کسی مراهنه کنه با آلات قمار البته بدون عوض، فیجی او انه لیس بقمار علی الظاهر، خواهد آمد که این قمار نیستش. علی الظاهر هرچند ممکن از باب لهو حرام باشه، ولی دیگه از باب قمار نی. دقت کنید، بحث قمار بحث جالبیه، میگن توش برد و باخت باشه، غالب و مغلوب باشه، این صورتش حرامه. ولی اگه برد و باخت و غالب و مغلوب و فلان و عوض در کار نیست، از باب قمار دیگه باطل نی. بله مگر این که بگیم از باب لهو و لعب، او یه عنوان دیگریه. ببینید گفت قمار نیست، خب مراهنه بهش میگن، ولی چی نمیگن؟ لذا میگه مراهنه به غیر عوضه. مراهنه یعنی همون قمار باختن منتها نه از راه عوض. آره چی؟ شطرنج هم بعضی اشکال میکنن بعضی اشکال نمیکنن. بعضی میگن از آلت قمار افتاده مثل حضرت ما بازی باش اشکال نداره، بعضی میگن نه هنوزم شطرنج آلت قماره و هر چه آلت قمار باشه نمیشه ازش انتفاع ببری. بله؟ حالا اون از باب چیز میشه، از باب به اصطلاح، نه اون مسابقه و سبق و اینا از باب سبق میشه، مثل باب تیراندازی و مثل باب اسواری و هر که زودتر به هدف برسه، اونا چه بسا بتوانیم از راه تیراندازی و اسواری استفاده بکنیم اونا. حالا این افراد تفریط ها که میشه دو کلای کلام بهشون میدن، اونا ما کار نداریم، ما متعارفش طوری نیم، اون جوایز حساب جداست. یا مثلا میگه هر کی سوالا رو جواب بده بعد برنده بشه چقدر به جایزه میدیم، اینا از باب جعاله میشه، مثل من رد علی زالتی فلهو کذا، هر کی گم شده من رو پیدا کردی مبلغو بهش میدم، نم گم شده است دیگه، سوال باید بگردی کتاب پیدا بکنه، اون از باب جعاله درستش میکنن. همش هم از کتاب مکاسب محرمه در میاد که بعضی ها بهش اهمیت نمیدن. خب از باب مراهنه بگیم که نمیشه، اگه برد و باختوش نبود، غالب و مغلوب در کار نبود، نعم نعم. و دقت کنید، لو قلنا به حرمتها لحق الالت المعدت لها حکم آلات القمار، بله اگر قائل بشیم به حرمتها، حرمت این به اسلام مراهنه هرچند قمار نیست، قائل بشیم به حرمت این مراهنه هرچند قمار نیست، این شرط بندی ها، ولی بدون عوضو، شرط بندی هست ولی عوض تو کار نیست، بگیم حرام است لحق الالت المعدت لها، حرام بودنش هم به خاطر اون آلتی است که معد برای مراهنه بدون عوضه، لها یعنی مراهنه بدون عوض. وقت ان قلنا به حرمتها لحق الالت المعدته، اینو لحقه بخوانید، نعم مال درستی، نعم لو قلنا به حرمتها، اگر قائل بشویم به حرمت این مراهنه بدون شرط بندی، دقت کنید، و بدون عوض، اگر قائل بشیم به حرمت مراهنه با آلات قمار بدون عوض، لحق الالت المعدته لها حکم آلات القمار، وقت ملحق می شود به آلتی که این آلت آماده شده است برای مراهنه بدون عوض، حکم آلات القمار، یعنی حکم آلات قمار داره، ولی خودش آلت قمار که نیست که. آخه ما موضوع داریم، یه حکم داریم، یه وقت مراهنه با عوضه، یه هم موضوعن هم حکمن میشه قمار، یه وقت مراهنه بدونه عوض معذالک ملحق کردیم به مراهنه با عوض، اینجا حکمن ملحق میشه دیگه، موضوعن بهش قمار نمیگن، چون قمار مراهنه مال عوضه. وقت اگر اونجایی که مراهنه بود عوض نبود، معذالک گفتیم حرامه، خب حکمن میشه مثل مراهنه مال عوض، یه موضوعن اون نمیشه. اللحاظ موضوع دوتان، ولی حکمش یکیه. لحقل آلت المعدت لها، ملحق میشود به آلتی که معد است برای مراهنه، بله، لحقل آلت المعدت لها حکمو، اینو حکمو بخوانید، ملحق میشود آلت معد برای مراهنه بدون عوض را حکم آلات قمار. این حکم فاعل لحقه میشه، یعنی حکم آلات قمار که حرمته، نه موضوع انو، حکم آلات قمار ملحق میشود به چی؟ بل آلت المعدت لها، این آلتی که آماده شده است برای مراهنه بدون عوض. خب مثل ما یعملونه شبه الکره، مثل اونی که مثلا درست میکنن مثل یه توپه، ولی مراهنه هست، شرط بندی هست بدون عوضو، آله بدون عوض، وقت مثل این درست میکنن که یسما اندنا توبه، حالا معلوم میشه توپ و اینا منظورشه، یا سولنجام بهش میگن. اینا بازیای بدون عوضه، نمیتونیم بگیم وقتی که برد و باخت توش نبود موضوعاً قماره، موضوعاً قماره، ولی احتمالاً داره بگیم که حکمن قماره، اگر کسی جرأت کنه ملحق کنه، اگرم جرأت نکردید از باب لهو و لعب، چون آیه داره که یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، ای آیه رو حتما نگاه کنید، آیه 91 سوره مائده، آره میگه که شیطان میخواد بین شما عداوت و بغضا به فلخمر و المیسر، بعد داره یصدکم عن ذکر الله، قماربازی آدم از ذکر خدا و عن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ آیه 91 مائده رو حتما نگاه کنید. صلی الله علیه.